بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 113 سطر 8 ثم انت تعلم ان حال الشیء الذي يكون للشیء اعتبار ذاته متخلیا عن غیره قبل حاله من غیره قبلیتا بذات. بحث در حدوث ذاتی داشتیم و گفتیم که قبل از اینکه حدوث ذاتی رو توضیح بدیم خوبه که تأخر ذاتی رو بیان کنیم. به مناسبت وارد بحث در تأخر ذاتی شدیم که بحث در تأخر ذاتی تمام شد، حالا میخوام وارد بحث در حدوث ذاتی بشیم. مطالبی که قبلا گفته شد به طور خلاصه ذکر میشن تا بعد ما بتونیم وارد ذیل مقدمه بشیم. مطالب مقدمه رو من خلاصتا ذکر کنم. ما سه تا مطلب در این مقدمه ذکر کردیم. مطلب اول این بود که حدوث عبارت هست از تأخر الوجود عن العدم. و اگر تأخر زمانی باشد حدوث زمانی می شود و اگر تأخر ذاتی باشد حدوث ذاتی می شود. این مطلب اول ما که حدوث عبارت است از تأخر وجود و اگر تأخر زمانی حدوث می شود زمانی و اگر تأخر ذاتی حدوث می شود حدوث ذاتی، چون حدوث همون تأخره. اون وقت اگر تأخر زمانی بود حدوث هم زمانی میشه، اگر تأخر ذاتی بود حدوث هم ذاتی میشه. علت این که ما بحث تأخر رو هم به عنوان مقدمه ذکر کردیم همین بود که حدوث متقدم تأخره و به تقسیم تأخر هم تقسیم میشه، هم متقدم بود به تأخر هم با تقسیم تأخر تقسیم میشه. به این جهت ما گفتیم مقدمتاً بحث در تأخر رو مطرح کنیم تا بعداً به بحث در حدوث برسیم. این مطلب اول بود از سه مطلبی که در مقدمه ذکر شد. مطلب دوم این بود که آنجا که تأخر ذاتی باشه و حدوث ذاتی بشه، اونجا که تأخر ذاتی باشه احتیاج مطرحه که ما متقدم رو محتاج الی و متأخر رو محتاج میدونیم. از هر جا که در تقدم و تأخر احتیاج مطرح بود، به طوری که متقدم شد محتاج الی و متأخر شد محتاج، در چنین حالتی تأخر ما تأخر ذاتی خواهد بود و در نتیجه حدوثمون هم حدوث ذاتی. این مطلب دوم. مطلب سوم که گفتیم حادثه ذاتی یا متأخر ذاتی محتاج است به متقدم. فرق نمی کنه چه متقدم علت ناقصه باشد چه متقدم علت تامه باشه، بالاخره متأخر احتیاج به متقدم دارد، به لحاظ ذاتش هم احتیاج دارد. پس اونجا که احتیاج هست تأخر ذاتی است. فرق نمی کند چه احتیاج به علت تامه باشد چه احتیاج به علت ناقصه باشه. این سه مطلبی بود که ما در مقدمه گفتیم که مدتی تو مقدمه معطل بودیم ولی خلاصش همین سه تا مطلب. حالا وارد ذیل مقدمه میشیم که اول بحث امروز میخوام حدوث ذاتی رو توضیح بدم. ابتدا ایشون کبرایی رو ذکر میکنه، بعد صغرای اون کبرا رو که مورد بحث ماست میاره، بعد با انضمام صغرا و کبرا نتیجه میشه. این سه تا مطلبی است که ابن سینا در این عبارت کوتاه میاد. اول کبراست، بعد صغرا که مصداقی برای اون کبراست، سوم هم نتیجه. خب من بعد تفسیری که ایشون توضیح داده توضیح میدم. اول کبرا رو ذکر میکنم. در کبرا ایشون میفرماد که گاهی به شی توجه میکنی و اون شی رو از هر غیری خالی میکنی، خودش رو ملاحظه میکنه، فقط ذاتش رو. هیچ غیری رو همراهش نمیاری، ولی غیر همراهش باشه، ولی ما لحاظ نمیکنیم، فقط خودش ملاحظه میشه. میبینیم در اون وقتی که خودش ملاحظه میشود یه حالاتی برایش هست، میگیم این حالات حالات ذاتیه، حالاتی است که به حسب ذاتش داره، لازم نیست غیر رو عطا کنه، با وجود ذات اون حالات هستند. مثل این که مثلا شما پس امکان رو برای موجودات در نظر بگیرید، شما همه اقیار رو هم که از این موجود سلب کنید، خود این موجود رو ملاحظه کنید، میگید امکان برش هست، موجود ممکن درس میکنه. پس این حالت میشه حالت ذاتی. زوجیت رو مثلا برای اربعه میبینید هست، هر چی که اغیار همراهش باشه، اغیار رو ندیده بگیرید، بازم میبینید این زوجیت همراهش هست، معلوم میشه این زوجیت حالت ذاتی است، مربوط به ذاتشه. اما یک بار شی رو ملاحظه میکنید، میبینید که فلان حالت رو نداره، وقتی قیز رو همراهش ملاحظه میکنید، اون حالت برش پیدا میشه، این حالت حالت ذاتی دیگه نیست، حالتی است که برای این شی به حسب قیز ثابت است، نه به حسب ذات. این دو جور حالت رو ما برای اشیا داریم، یکی حالت ذاتی که برای شی موجود است ولو از اغیار قطع نظر کنید، فقط خود ذات رو ملاحظه کنید، میبینید این حالت براش هست. یکی هم حالتی که از ناحیه غیر میاد که حالت ذاتی نیست، باید غیر ملاحظه شود تا این حالت برای این شکل پیدا شود. کبرای ما این است که حالتی که لشه هست به حسب ذاته تقدم دارد بر حالتی که لشه هست به حسب ذاته. اون حالتی که شی ذاتن دارد تقدم دارد بر اون حالتی که شی از ناحیه غیر دریافت میکنه. این کبرای ماست. حالا چطور اثبات میشه؟ اینو خواجه اثبات میکنه، ابن سینا فقط بیان میکنه، ما الان وقتی بیان شد میپذیریم که انه مطلب بدیهیه، اما خواجه اثباتش هم میکنه، یعنی طوری تبیین میکنه که دلیل هم در درون خود این بیان تعبیر شده، استدلال مستقل نمی کنه، طوری مطلب رو بیان می کنه که توی این مطلب دلیل هم میاد. پس مدعایی شد، یعنی کبرایی که مدعای ما اینه، حالتی که برای شی هست به حسب نفسه مقدم است بر حالتی که برای شی هست به حسب غیره. پس ما بالغیر، دقت کنید، ما بالغیر مؤخر است از ما بالذات، چون بس ما در تأخره، لذا این نتیجه رو گرفتن، بس ما در تقدم نیست، بس ما در تأخره، حدوث متقدم است به تأخر، لذا ما بس رو از اول هم توجه کردیم که روی تأخر مطرح کردیم. پس به همین جد دارم مطلب رو در تأخر بیان میکنم، ما بالغیر مؤخر است از ما بالذات. این کبرای ماست، این کبرای خب این کبرا تمام شد. حالا صغرا رو بیان میکنم، بعدم صغرا و کبرا رو به هم زمینی میکنم، نتیجه میکنم. صغرا توجه کنید، صغرا یکی از مصادیق این کبراست. خب کبرا مصادیق زیادی داره، ما لازم نیست به مصادیق دیگری که مورد بحثمون نیست بپردازیم، به همون مصادیقی که مورد بحثمون میپردازیم اون رو ذکر میکنم. در ما نحنفی موجودهای امکانی رو ملاحظه میکنیم، میبینیم که به حسب ذاتشون معدومن، یا معدومن یا لااقل وجود ندارن، یعنی وجود براشون لازم نیست. حالا معلوم میشه فرق بین این دو تا از خواهم کرد، یا معدومن یا لااقل وجود ندارن، ظاهرن معدومن با وجود ندارن یکی به نظر میرسه، ولی بینشون فرق توضیح میدن. پس به لحاظ خودشون نگاه میکنیم، بینیم معدومن، وقتی که علت ایجادیشون رو ملاحظه میکنی میبینی موجوده. پس ما به ذاتشون عدم است یا لا وجود، ما به غیرشون وجود است. مقدمه کبرا گفته بود که ما به ذات مقدم است بر ما به غیر، یا به عبارت دیگه ما به غیر مؤخر است از ما به ذات. کبرا رو زمینه میکنیم، نتیجه میگیریم. حالا توجه کنیم، صغرا و کبرا رو منظم ذکر میکنن. صغرا ولوشه چیه؟ صغرا مطلبیست مورد بحث خودمون که گفتیم این ممکنات رو که ملاحظه میکنید، ذاتشون رو ملاحظه میکنید، بینید یا عدم دارن یا لا وجود. غیر رو که کنارشون ملاحظه میکنید، این وجود پیدا کرده. پس وجود میشه ما به غیر، عدم یا لا وجود میشه ما به ذات. کبرا گفته بود که هر مابل غیر مؤخر است از مابل ذات. حالا ما این صغرا و کبرا رو زمینه میکنیم، اینطور میشه، میگیم که ممکنات ما به ذاتشون عدم است یا لا وجود، مابل غیرشون وجود است. این صغرا. کبرا، هر مابل غیری مؤخر است از ما به ذات. نتیجه، پس وجود در تمام این ممکنات مؤخر است از عدم به تأخر ذاتی. پس وجود هر یک از این ممکنات تأخر ذاتی دارد از عدمشون یا لا وجودشون. و به عبارت دیگر وجود هر یک از ممکنات حدوث ذاتی دارد. تأخر ذاتی دارد یعنی حدوث ذاتی دارد. وقتی تأخر ذاتی، وقتی وجود تأخر ذاتی داشت از عدم یا از لا وجود، قهرن وجود می شود حادث ذاتی. این تمام بحث که نتیجه رو گرفتیم معلوم شد. خب خلاصه بحث ابن سینا معلوم شد، توضیح داده شد، توضیح خواجه موشل پسرش میاد بهتر معلوم میشه. فقط اون مطلبی که عرض کردم باید توضیح داده بشه که ما وجود این حادثه ذاتی رو مسبوق گرفتیم به عدم یا به لا وجود. فرق بین این دو تا چیه که یکی رو گفتیم عدم، یکی رو گفتیم لا وجود؟ در خارج ملاحظه کنید، در خارج ما فقط یا وجود داریم یا عدم داریم، غیر از این دو تا دیگه نداریم. یا حالت سومی که در اون حالت ماهیت باشد، نه وجود داشته باشه نه عدم داشته باشه، لا به شرط باشه، ما نداریم. تو خارج، تو خارج یا ماهیت رو داریم به شرط وجود یا اصلا نداریم. نداریم یعنی به شرط عدم. یکی از این دو حالت، یا حالت سوم تو خارج. پس اگر وجود نباشد در خارج عدم هست، در خارج اگر وجود نباشد عدم هست. به همین جهت ما وجود رو مسبوق کردیم به عدم به لحاظ خارج. اما در ذهن، در ذهن برای ماهیت سه حالت میتونیم تسبیق کنیم. یکی ماهیت رو به شرط عدم بگیم، اون وقتی که ماهیت با عدم علتش ملاحظه شد. وقتی ماهیتی رو با عدم علت ملاحظه میکنیم، این ماهیت میشه مشروط به عدم، میشه ماهیت معدومه، ماهیت معدومه. یه وقتا ماهیتی داریم به شرط وجود، اون وقتی که با وجود علتش ملاحظهش میکنیم میشه ماهیت موجوده، یعنی ماهیت به شرط. یه زمانی هم اصلا عقل توجه نمیکنه به عدم علت و وجود علت، خود ماهیت ملاحظه میکنه. در چنین حالتی میگوید ماهیت مطلق است، یعنی نه مشروط به عدمه نه مشروط به وجوده، ماهیت مطلق است، ماهیت لابشرط. این ماهیت لابشرط تأثیر در خارج نداریم اما تو ذهن داریم. این ماهیت لابشرط وجود ندارد، نه عدم دارد، وجود ندارد. لا وجود که میگیم یعنی این، لا وجود که میگیم یعنی به حسب ذهن، به حسب خارج میگیم ماهیت معلومه. و حسب ذهن میگیم لا وجوده، یعنی اقتضای وجود نداره. پس این دو تعبیر روشن باشه که با هم فرق دارن. وقتی میگیم ماهیت موجود مسبوق به عدم است، یعنی خارجن، مسبوق به لا وجود است به ذهن. پس در ذهن این ماهیت لا وجود دارد. لا وجود دارد یعنی ماهیت مطلقه است، ماهیت مطلقه وجود نداره، عدم هم نداره، ولی ما حالا به عدمش کار نداریم، میگیم وجود نداره. اما در خارج نمیگیم وجود نداره، میگیم عدم دارد. حالا اگر چه عبارتمون شاید تسامحی باشه، ولی بالاخره عدم دارد. از توجه میکنید که دو جور میتونیم بگیم، دو جور میتونیم حادثه ذاتی رو بیان کنیم. یکی این که بگیم موجودی است مسبوق به عدم، دوم این که بگیم موجودی است مسبوق به لا وجود. اگر گفتیم مسبوق به عدم است، منظورمون در ظرف خارجه. اگر گفتیم مسبوق به لا وجود است، منظورمون در ظرف ذهن. بله، ببینید اگر ما ذهن رو در نظر بگیریم، ماهیت مطلقه همونطور که لا وجود در بارش صدق میکنه، لا عدم در بارش صدق میکنه، ولی ما به لا عدم احتیاج نداریم. ببینید ما باید به اندازه بحثمون، به اندازه احتیاجمون بحث کنیم. ما حادثه ذاتی رو میخوام بیان کنیم. حادثه ذاتی مسبوق به لا عدم نیست، نظر اصلا مطرح کردن احتیاج نداره. درسته که ماهیت مسبوق به لا عدم هم هست، ماهیت موجوده مسبوق به لا وجود هم هست، مسبوق به لا عدم هم هست به لحاظ ذهن، اما با به لا عدمش کار نداریم، دیگه لازم نیست مطرحش کنیم.
اثبات بکنیم که اصلا لا عدم لا وجود هستشیم،
نمیخوام
ثابت
کنیم، نمیخوام ثابت کنیم، برای اون ثابت هست.
حدوث ذاتی رو
میخوام بیان
کنیم.
باید حالت سابقش عدم باشه؟ نه، باید حالت سابقش وجود نباشه، نه عدم باشه. حالت سابقش وقتی وجود نبود، وجود ذاتی ثابته.
حدوث وجود بعد عدم نیست، وجود بعد لا وجود.
بله، وجود بعد عدم هم میتونید بگید هست به لحاظ خارج، وجود بعد لا وجود هم میتونید بگید هست به لحاظ خارج. اما وجود بعد لا عدم دیگه نیست، لذا ما اصلا لا عدم مطرح نمی کنیم. درسته که این وجود مسبوق است به لا وجود و لا عدم، ولی لا عدم نقشی نداره در حدوث ذاتی که ما مطرحش کنیم، لذا نیست این اصلا مطرحش نمی کنه. فقط عدم رو مطرح میکنه و لا وجود. چرا؟ چون حدوث یا مسبوق به عدم است به لحاظ خارج، یا مسبوق به لا وجود است به لحاظ ذهن. دیگه مسبوق به لا عدم نیست که بخواد مطرحش کنه. لا عدم رو داریم، ولی ایشون مطرحش نکرده به خاطر اینکه مورد حاجتش نبوده. ما باید به اندازه حاجتمون بحث کنیم، نه اونی که احتیاج نداریم. اگر احتیاج اونی که احتیاج نداریم بحث کنیم، کسی میگه این مستدرکه. کسی هم گفته میشه این مقدمه که شما در عبارت گفتید مستدرکه، یعنی زایده، لازم نبود. یکی از اشکالات مهم که بر کلام در سابق مطرح بوده همین، حالا امروز مطرح نیست. امروز 10 صفحه حرف نامربوط میزنه تا یه حرف مربوط بخواد نتیجه بگیره. سابقا خیلی حرفشون حساب شده بود، یک کلمه نباید اضافه میآورد، تو استدلال کلمه اضافه میآورد طرفش اشکال میکرد این مستدرکه، این زایده، نباید تو دلیل دخالت نداره. ولی و همون هم خوب بود، حرفای دیروز خوب بود، حرفای امروز خوب نیست. امروز یک کتابشون میخونی میبینی یه صفحه اندازه یه صفحه به دستت آمد، سابقه هر خطی رو میخوندی چند صفحه بود. حال منظورم اینه که ما به اندازه حاجتمون باید بحث کنیم. لا عدم مورد حاجت ما نیست، اگر چه داریمش، ولی لازم نیست که بحث دخالتش کنیم، چون دخالتی نیست. خب تقریبا مطالب متن توضیح داده شد، تطبیقش میکنم بعد تا به عبارت کافی برسیم. صفحه 113 هستیم، سطر 8. ثم انت تعلم، انت تعلم یعنی مطلب روشنیه، استدلال هم نمیخواد. کبرا رو داره ذکر میکنه، کبرا بدیهیه. آنچه که به ذات است مقدم است بر آنچه که به غیر است، و به عبارت دیگه آنچه که به غیر است مؤخر است از آنچه که به ذات است. این اگه کسی مفهومش رو درک کنه تصدیقش میکنه، پس بنده بدیهیه. ثم انت تعلم ان حال الشیء الذي يكون للشيء. ببینید من الذي رو با وقف خوندم، یعنی سر حال الشیء مکث کردم بعد گفتم الذي، تا کسی فکر نکنه الذي صفت شیء، الذي صفت حاله، صفت شیء نیست. حالت شیء اون حالتی که برای شی حاصل است به اعتبار ذاتش، به اعتبار ذاته رو دوباره تأکید میکنه. متخلیان عن غیره، متخلیان عن غیره همون اعتبار ذات رو تأکید میکنه، یعنی در حالی که این ذات رو خالی از غیر ببینی، با غیر ملاحظش نکنی، خود ذات رو تنها رو ببینی. حالتی که این شی به حسب ذاتش دارد قبل حالهی من غیره، قبل از حالیست که از ناحیه غیر پیدا شده. عبارت رو توجه کنی، در حالی که مربوط به ذات بود کلمه لام آورد، الذی یکون لشی، در حالی که از غیر دریافت میشه کلمه من رو میاره، حالی که من غیره. و این دقت داره، اون حالی که برای شی هست ثابتون داره، اون حالی که غیر به او دریافت میکنه گرفته شده، مأخوذٌ من غیره. کلمه من و کلمه لام در اینجا رو عنایت آمده. قبلیتاً به ذات مربوط به قبله، یعنی این که این حالت شی، حالت ذاتی شی قبل از حالت غیریست. چه نوع قبلیتی؟ قبلیتاً به ذات، قبلیت زمانی نیست، قبلیت شرافتی نیست، قبلیت به ذات، همون قبلیت که قبلا گفتیم. این کبرا رو تموم شده. از و کل موجودن صغرا بیان میشه که مصداقی از مصادیق این کبراست، و این مصداق هم همون بحث خودمونه، یعنی مناسب بحث ماست که ما این بحث خودمون رو میخوام صغرا این کبرا قرار بدیم. میفرماد و کل موجودن ان غیره، موجود رو به دو قسم تقسیم میکنی، یکی موجودی که واجب است، اون دیگه عن غیرهی نیست، یکی هم بقیه موجودات که همه شون عن غیرهی هستند. این کل موجودن عن غیرهی یعنی همه ممکنات، یعنی تعبیر به ممکن نمیکنه، چون میخواد حدوس ذاتی رو بیان کنه، تعبیر به ممکن نمیکنه، میگه موجود عن غیرهی. و کل موجودن عن غیرهی یستحق العدم لو انفرد، اگر منفرد شود یعنی خودش ملاحظه شود، انفراد یعنی به حسب ذات که غیر باش ملاحظه نشه، نه وجود غیر که وجود علت است، نه عدم غیر که عدم علت است، هیچ کدوم ملاحظه نشه، خود ذات شی ملاحظه بشه. یستحق العدم خارجن او لا یکون له وجودن لا انفراد، یعنی ذهنن. عبارت اول مربوط به خارج، عبارت دوم مربوط به ذهن، که خارج بعدن بیان میکنه و فخرم متوجه این نکته نبوده اشکال کرده. کل موجود نن غیره، هر موجودی که وجودش را از غیر دریافت کرده باشد، یستحق کل عدم لو انفرد، اگر منفرد شود از اون غیر، هر موجودی که وجودش را از غیر دریافت کرده، اگر منفرد شود از اون غیر، یعنی خودش ملاحظه شود، اون غیر همراهش ملاحظه نشود، یستحق العدم او لا یکون له وجودن، به خارج ملاحظه کنید یستحق العدم، تو ذهن برید لا یکون له وجودن. این لو انفرد با اون لو انفرد قبلی فرق نمی کنه، هر موجود غیر رو اگر منفرد فرض کنید در خارج مستحق عدم است، اگر منفرد فرض کنید در ذهن لا یکون له وجودن، وجود برایش ضروری نیست. همچنین لا یکون لهو عدم، اونم هست، اون تا عرض کردم اون چون مورد بحث ما نیست، مورد حاجت ما نیست، مطرحش نمی کنیم. بله انما یکون لهو وجود ان غیره. خب سابقه شو توضیح داد، حالت ذاتی شو توضیح داد، گفت یستحق العدم او لا یکون له وجود، این حالت ذاتی شو. حالا میخواد حالت غیری شو توضیح بده، ما بل غیرش رو میخواد بگه. بله اینما یکون له الوجود ان غیره، برای چنین موجودی وجود حاصل است، منتها ان غیره، یعنی موجودی که تجاوز کرده باشد از غیر و به این شی رسیده باشد. پس ما به ذاتش عدم است یا لا وجود، ما به غیرش وجود است. این سخرا شد از فعیزن نتیجه است. حالا شما سخرا و کبرا تنظیم کنید، سخرا رو اول بگید، کبرا رو بعدا. ابن سینا هم تنظیم کرده، منتها کبرا رو اول گفته. حالا شما سخرا رو اول بگید، بگید که هر موجود عن غیرهی ما به ذاتش عدم یا لا وجود است، ما به غیرش وجود است. این سخرا کبرا رو زمین میکنید، هر ما به ذاتی مقدم است بر ما به غیر، نتیجه بگیرید. پس هر عدمی یا لا وجودی در چنین موجوداتی مقدم است بر وجود، پس وجود مؤخر میشود از عدم یا از لا وجود تأخرن ذاتیاً، نتیجتاً این وجود میشه حادثه ذاتی، یا این موجود میشود حادثه ذاتی. فاذن از کدام نتیجه است؟ فاذن لا یکون له، یعنی برای اون شی وجود قبل ان یکون له وجود، قبل از این که وجود بهش داده شود لا یکون له وجود. لا یکون له الوجود یعنی یا عدم دارد یا لا وجود دارد. لا یکون له الوجود هر دو رو شامل میشه. لا یکون له الوجود یعنی یکون له العدم، این به لحاظ خارج. یا لا یکون له الوجود همینطور که هست دیگه نتیجه نمیگیریم که یکون له العدم، این به لحاظ ذهن. که لا یکون له وجودان هر دو رو شامل میشه. فاذن لا یکون له وجودان، سبا ان این که لا یکون له وجودون باشد یا یکون له عدمون باشد، لا یکون له وجودون قبلا یکون له وجودون، قبل از اینکه وجود بهش عطا شود وجود ندارد، بعدن بهش وجود عطا می شود. این بعدن یعنی حدوث ذاتی دارد، چون بعدش بعد ذاتی است، چون تأخرش تأخر ذاتی است، پس حدوثش حدوث ذاتی است. این عبارت توجه کرد اینطور معنی شدن. فاذا لا یکون له اون شی وجودی قبل از این که برایش وجودی باشد، برایش لایکون وجود، که قبل رو ظرف گرفتن برای لایکون، لایکون له وجودان قبلن یکون له وجود. یه جور دیگر میخوام عبارت رو معنا کنم، که قبل رو خبر بگیرن، لایکون له وجودان رو جمله شو مبتدا بگیرید. خیلی خوب نیست ولی عبارت خیلی خوب معنا میشه از نظر ادبی، شاید اشکالی هم نداره از نظر ادبی، یه جمله رو مبتدا بگیریم، هیچ اشکالی نداره از نظر ادبی، هم اشکال نداره، از نظر معنا خیلی روان میشه. فاذن لا یکون له وجودون قبل از یکون له وجودونه، ببینید اینطوری دارم معنا میکنم، قبل رو دیگه ظرف نمیگیرم، خبر میگیرم، لا یکون له وجودون رو مبتدا میگیرم، قبل ان یکون له وجودون کلش رو خبر میگیرم. فاذن لا یکون له وجودان قبل از یکون له وجودانه، اینم اینجورم میتونی عبارت رو معنی کنی، عبارت روانی میشه اینجوری معنی کنی، اون اولی هم خوبه، شاید اولی بهتر باشه. و هاذا هو الحدوث الذاتی، این وجودی که مسبوق است به لا یکون له وجودان، این میشه حدوث ذاتی، مسبوق است به سبق ذاتی نه به سبق زمانی. اگه مسبوق به سبق زمانی میشد حدوث حدوث زمانی، اما چون مسبوق است به سبق ذاتی یا به تعبیر دیگه مؤخر است به تأخر ذاتی، میشه حدوث حدوث ذاتی. لما فرق مصنف از بیان معنای تأخر ذاتی شرف المقصود، شروع در مقصود کرد، چون بحث در تأخر ذاتی بحث مقدمی بود، مقصود نبود، مقدمه مقصود بود، لذا از اون بحثی فارغ شد، شروع کرد در بحث در مقصود. مقصود چیست؟ و هو اثبات الحدوث ذاتی به ممکنات. مقصود این است که حدوث ذاتی رو برای ممکنات اثبات کنه. خب پس این عبارتی که الان ابن سینا در اینجا آورده اثبات حدوث ذاتی به ممکنات است و تقریره میخوام بیانش کنم. در بیان توجه کنید خواجه هم طبق متن مصنف پیش میده، ابتدا کبرا رو بیان میکنه، بعد صغرا رو بیان میکنه، آخر سر نتیجه میگیره. درست همونطور که ابن سینا وارد شد ایشون وارد میشه و همونطور که ابن سینا خارج شد ایشون خارج میشه. ولی وقتی میخواد بیان کنه خب بالاخره شارح دیگه باید توضیح بیشتری بده. کبرا رو طوری بیان میکنه که در ضمن بیان مطلبش هم اثبات بشه، استدلال نمیکنه، چون همونطور که ابن سینا گفته کبرا انت تعلمه، یعنی طوریست که همه میدونه، بدیهی احتیاج به اثبات نداره. اما در ضمن اشاره میکند به آنچه که در زوایای ذهن ما هست. ما بالاخره در ذهنمون یه مطالبی داریم که به کمک اون مطالب این بدیهیات رو میفهمیم، اشاره به اون مطالب ذهنی ما میکنه تا اینکه برای ما کاملا مطلب رو مشهود و بدیهی کنه. می فرماید که آنچه که برای حالتی که برای ذات شی ثابت است مقدم است بر حالتی که برای شی به حسب غیر ثابت است. چرا مقدم است؟ چون قانون داریم که اگر مقدم را از بین بردید مؤخر از بین می رود، ولی اگر مؤخر رو از بین بردید لازم نیست مقدم از بین بره، مگر اینکه مقدم علت تام باشه، ولی لازم نیست مقدم از بین بره. پس از بین بردن مقدم همه جا مستلزم از بین رفتن مؤخر، اما از بین رفتن مؤخر همه جا مستلزم از بین رفتن مقدم نیست. همه جا کاشفه از بین رفتن مقدم هم نیست، نه کاشفه نه مستلزم. مستلزم هیچ جا مستلزم نیست، از بین رفتن مؤخر هیچ جا مستلزم از بین رفتن مقدم نیست، چه مقدم علت تامه باشه چه علت ناقصه. ولی در بعضی جاها کاشفه از این هست که مقدم از بین رفته، اونجایی که مقدم علت تامه باشه این مؤخر اگه از بین رفت نشون میده که علت تامه از بین رفته، نه حالا کل علت تام از من رفته باشه جزش هم از من بره علت تام از من رفته دیگه، نشون میده که بالاخره علت تام از تام بودن بیرون آمده، حالا یا کل صاف شده از من رفته یا نه قسمتیش از من رفته، علاوه حالی کل علت تام نداره. ولی ثابت نمی کند که علت ناقص هم نداره، ممکن علت ناقص باقی نباشه. علاوه حال این مؤخر مستلزم از من رفتن مقدم نیست، ولی مقدم مستلزم از بین رفتن مؤخر هست، یعنی از بین رفتن کامل تر بگم از بین رفتن مؤخر مستلزم از بین رفتن مقدم هست، ولی از بین رفتن مقدم مستلزم از بین رفتن مؤخر نیست. این قانون نیست که ما داریم، خواجه از این قانون استفاده میکنه و کبرای مصنف رو بیشتر تبیین میکنه. ایشون اینطور میفرماد که اگر حالتی برای ذات شی حاصل بود اون حالت از بین رفت نشون داده میشود که ذات از بین رفت، نشون داده میشه که ذات از بین رفته، چون اگر ذات باقی باشه حالت ذاتیش هم هست. وقتی میبینیم حالت ذاتی از بین رفته میفهمیم که ذات از بین رفته، و وقتی ذات از بین بره حالت غیری هم از بین میره، چون اون کسی که میخواهد عطای غیر رو قبول کنه همین ذاته. وقتی ذات از بین رفت غیر هم از بین میره، حالت غیری هم از بین میره. پس حالت ذات، زوال حالت ذاتی مستلزم زوال حالت غیری هست. دقیقا میگین چی از میکنه؟ اگر حالت ذاتی از بین رفت، ذات از بین رفته، به تبعی از بین رفتن ذات و حالت غیری از بین رفته، پس زوال حالت ذاتی مستلزم زوال حالت غیری، با اونی که زوالش مستلزم زوال دیگریست مقدمه، پس حالت ذاتی مقدم بر حالت غیریست. ببینید با استدلال سامنه شد. اما حرف ابن سینا رو گفت. ابن سینا گفت حالت ذاتی مقدم بر حالت غیبی است. خواجه توضیح داد که چرا مقدمه، چون زوال حالت ذاتی مستلزم زوال حالت غیبی است و اونی که زوالش مستلزم زوال دیگری است مقدم بر دیگری است، اما عکسش نیست. اگه حالت غیبی از بین بره ما کشف نمی کنیم که حالت ذاتی از بین رفته، چون حالت غیبی از بین میره ذات باقیه، ممکنه ذات باقی باشه، اگه ذات باقی باشه حالت ذاتیش هم باقیه. از زوال حالت ذاتی، حالت غیری، زوال حالت غیری مستلزم زوال حالت ذاتی نیست، چون زوال حالت غیری ممکن است با بقای ذات همراه باشه. اگرچه ممکن هم است با زوال ذات همراه باشه، ولی ممکنه با بقای ذات هم همراه باشه. اون وقتی که ذات باقی هست، اگر حالت غیری از من رفت، حالت ذاتی از من نرفته. از زوال حالت ذات غیری، زوال حالت غیری مستلزم زوال حالت ذاتی نشده. بنابراین هر جا حالت ذاتی از بین رفت حالت غیری از بین می رود، یعنی که گفتیم، ولی هر جا که حالت غیری از بین رفت لازم نیست حالت ذاتی از بین بره، ممکنه بره ممکنه نه.
استاد اگه طرف این شرط لازم کافی هم باشن که این دوتگولیش رو برد، یعنی سر و ایجاهاش مترتبه برد نمیشه، شرط لازم و کافی باشه، این
طور
نیست که
گاهی
این باشه
دیگه
این نباشه.
ببینید من اول بحث علت ناقص تامه رو گفتم.
نه
خب
ما
چه میشه یه جا چیزی از بین بره موقع مؤخر از بین بره علت تامش از بین بره؟
نه ما این کبرای کلی میگیم که همیشه حال حالت ذاتی مقدم است بر حالت غیری به این دلیل، این دلیل اخص از مدامانه.
دلیل اینه که ببینید هر زمان اون از بین رفت، یعنی مقدم از هر زمان این الف از بین رفت، به از بین میره، میفهمید الف مقدم. ولی گاهی از اوقات به از بین میره، الف از بین نمیره.
این در مورد شرط حال... لازم و کافی هم نباشه، برای اگه شرط لازم و کافی هم باشن با از بین رفتن هر کدوم دیگری هم میره، با بودن هر کدوم فرق نمیکنه.
آخه لازم، شما چرا لازم و کافی میگید؟ به همین بیانی که عرض میکنم بگید مؤخر، مؤخر با غیر عطا میشه. اونی که شما دارید میگید مربوط به ذاته، مؤخر با غیر عطا میشه. خب هر وقت غیر نبود، غیر نبود، یا اینکه غیر بود و عطا نکرد، اون حالت عطایی نیست دیگه، ولی ممکنه حالت ذاتی باشه. خود ذات هست، حالت ذاتی نیست. چرا رفتیم سراغ اونجایی که غیر و دخالت نمیدید؟ شرط لازم و کافی مربوط به خود ذاته. مگه شرط لازم و کافی مربوط به غیر کنی که اون غیر هم ذات رو بدهد، هم غیر رو بدهد، هم حالت رو بدهد؟ خب بس اون اگه از بین بره همیشه از بین بره. شما یه چیز رو تصور بکنید که غیر از بین بره، حالت از بین بره، ذات از بین نره. در چنین حالتی تصور میکنید که عطای غیری از بین رفت، اون حالت غیری از بین رفت، ذات با حالت ذاتی باقی. مثل خدا رو فرض نکنید. مثل خدا بله، اگر حالا به فرض محال زائل بشه، هم اون عطایش از بین میره، هم ذات از بین میره. اینجا نمیتونی بگید که علتی که عطا کرد غیر رو از بین رفت و ذات باقی موند، چون اون علت ذات رو عطا کرده بود. اونجا نمیتونیم حرف رو بزنیم، ولی ما مطلب کلی داریم میگیم. به طور کلی اگر غیر از بین رفت و عطایش هم از بین رفت، لازم نیست اون ذاتی که ذاتش از اون غیر دریافت نشده اونم از بین بره. بنابراین اون ذات باقی میمونه، حالت ذاتی هم باقی میمونه. شما رفتید جایی رو دارید تصور میکنید که اگر غیر از بین بره، هم عطای غیری از بین میره، هم این ذات از بین میره، هم حالت ذاتی از بین میره. اینجا رو تصور نکنه. ما داریم مطلب کلی بیان میکنیم، یه کبرای کلی در همه جا. اگر این غیر از بین رفت، ممکن است ذات از بین نرود، ممکن است. جاهایی داریم که عطای غیری از بین میره ولی ذات از بین نمیره. مثلا فرض کنید خود ماها، خود ماها به کسی عطا کردیم، اون عطایمون از بین رفت، چیزی دادیم، خودمون هم باید مراقبت میکردیم که تا وقتی هستیم اون چیز باقی باشه. ما مردیم، وقتی مردیم اون عطا اونم از بین رفت، ذاتی که این اثر رو از ما میگرفته که از ما نمیدی که ممکن این باقی باشه حالت ذاتی شما باشه. شما غیر رو مثل خدا فرض نکنید. بله یه مثلاقش رو مثل خدا شد ولی اختصاص رو او نداره. بنابراین کبرا رو کلی بگیرید، در کبرا کلی همونی که عرض کردم درست میشه. هرگاه مقدم از بین رود مؤخر از بین میرود، ولی اگر مؤخر از بین رود ممکن است مقدم از بین رود. در مانعنفی هم هرگاه عطا ذاتی حالت ذاتی، هرگاه حالت ذاتی از بین رفت حالت غیری از بین میره، ولی ممکنه حالت غیری از بین بره حالت ذاتی از بین نره. از اینجا نتیجه میگیم که حالت ذاتی میشه مقدم، حالت غیری میشه مؤخر. همون چه میشه پس حرف ابن سینا رو بیان کردیم، منتها بیان بیشتر و تقریبا با استدلال و تقریر او ان حال الشیء الذي يكون له بحسب ذاته. باز اینجا من بعد از شیء وقف کردم تا معلوم بشه که الذي صفت حال نیست، صفت شیء نیست، صفت حال. تقریر مطلب این است که این شروع به بیان کبراست، صغرا رو ایشون بعدن بیان میکنه. حال شیء، اون حالی که یکون له یعنی لشیء، الذي صفت حاله، ضمیر له به شیء برمی‌گرده، اون حالتی که یکون لشیء به حسب ذات شیء. به حسب ذات شیء یعنی چی؟ ابن سینا گفت متخلی عن غیره، خواجه میگه معوت نظر عن غیره، به جای همون متخلی عن غیره که ابن سینا گفت، خواجه میگه معوت نظر عن غیره. انما یکون، این حالی که ذاتی است، یکون قبل حالهی به حسب غیره، ضمیر حالهی و غیره هر دو به شی برمی‌گرده. یکون این حالی که ذاتی است قبل از حالت این شی که به حسب غیرش هست. چه نوع قبلیتی؟ قبلیت هم به ذات. لعنه دلیله، لأن ارتفاع حالت شیئی که برای شیء به حسب ذات حاصل است، یعنی حالت ذاتی، یستلزم ارتفاع ذات اون شیء را، و ذاله یعنی ارتفاع ذات اقتضا می کند ارتفاع حالتی رو که لذات حاصل است به حسب ذات. یعنی وقتی حالت ذاتی رفت معلوم میشه ذات رفته، ولی اگه ذات باشه حالت ذاتی باقی نمونده، از بین نمیره. حالا که حالت ذاتی از بین رفته معلوم میشه ذات از بین رفته. وقتی ذات از بین رفت حالت غیری هم از بین میره. پس حالت ذاتی زوال حالت ذاتی مستلزم زوال حالت غیری هست، اما عکسش نیست. اما ارتفاع حال التی به حسب الغیر لا یقتضی ارتفاع حال التی به حسب ذات. ارتفاع حالتی که به حسب غیر به شی داده می شود اقتضا نمی کند ارتفاع حالتی را که به حسب ذات برای شی هست. این توضیح کبرا رو تمام شد. ول موجود عن الغیر شروع به بیان سخرا است که این هم توضیح زیادی نمی خواد، به خاطر اینکه اصل مطلبش من هم شده. خواجه در بین حرفاش اشاره می کند که قسمت اول کلام ابن سینا ناظر به خارجه و قسمت دوم کلام ابن سینا ناظر به ذهنه، و تفاوت بین اون دو جمله ای رو که ابن سینا آورده بیان میکنه، بله بقیه مطالب همون میشه از کرده. والموجود عن الغیر، الممکن و به ذات، الممکن و به ذات تعبیر دیگریست از الموجود عن الغیر. پس تأکیده الموجود عن الغیره و تفسیر الموجود عن الغیره. اون چه که موجود باشد از ناحیه غیر که ذاتن ممکن است، لو انفرد عن الغیر، اگر ما او رو از غیر منفرد کنیم، یعنی خودش ملاحظه کنیم، حالا یا در خارج منفردش کنیم یا در ذهن منفردش کنیم، اگر در خارج منفردش کردیم لستحق العدم به حسب الخارج، به حسب خارج مستحق عدمه، یعنی وجود ازش گرفتی دیگه حالت سوم نداره، میره تو عدم. در ذهن اینطور نیست، وجود ازش گرفتی حالت سوم داره، وجود ازش بگیری گاهی ممکنه معدوم باشه گاهی ممکنه مطلق باشه، نه موجود نه معدوم. تو ذهن ما ماهیت مطلقه داریم که نه موجود است نه معدوم، تو خارج نداریم. تو خارج وجودش گرفتی یعنی غیرش گرفتی وجود گرفته میشه. وقتی وجود گرفتی دیگه راه دیگه نداره، مستحق عدم میشه. لو این فرد عن الغیر لاستحق العدم به حسب خاص. اما به حسب عقل مستحق عدم نیست، لم یستحق عدم رو ولل وجود رو، حالت سوم پیدا میکنه که نه مستحق عدم میشه نه مستحق وجود میشه، این که ماهیت مطلقه. توضیح میده این فلم یستحق العدم ولل وجود رو، توضیح میده، میگه ما تو ذهن میتونیم گاهی ماهیت رو همراه وجود علت ملاحظه کنیم، اینجا مقید به وجود میشود، یعنی میشه ماهیت موجوده. یه وقت هم میتونید ملاحظه کنید ماهیت رو در حالی که علتش معدوم باشد، اینجا هم ماهیت مقید میشود به عدم، میشه ماهیت معدومه. تا اینجا مثل خارجه، تا اینجا مثل خارجه، فرقی به خارج نمیکنه. اما یه حالت سوم هم تو ذهن هست که دیگه تو خارجمون ما نداریم، و اون وقتیه که قطع نظر کنی هم از وجود علت هم از عدم علت. در چنین حالتی این ماهیت نه همراه وجود است نه همراه عدم، یعنی لا وجود و لا عدم دارد، یعنی مطلق است، نه وجود دارد نه عدم. که ما چون حاجت به لا وجودش داریم میگیم لا وجود دارد، حاجت به لا عدمش نداریم دیگه نمیگیم لا عدم دارد. لأن وجوده، وجود چنین شیئی، انما یکون له، برای اون شی حاصل است به اعتبار وجود علتش. اگر وجود علتش رو اعتبار کنی، لحاظ کنی، اعتبار این لحاظ کردن، اگر لحاظ کنی وجود علتش را، میبینی این ماهیت یا این شی وجود داره. و عدمه، یعنی ولأن عدمه انما یکون به اعتبار عدم علته، عدم چنین شیئی هم در صورتی است که اعتبار کنی عدم علتش رو، اعتبار کنی لحاظ کن. و کلاهما مغایران له، هر دو مغایر شیئن، بنابراین چه عدم باشد میشود حالتی که مغایر شیئه و غیر شیئه، ذاتیش نیست، میشه حالت غیری. چه وجود باشد او هم میشود حالت غیری، عدمش میشه حالت غیری، وجودش هم میشه حالت غیری. عدم این چنینی ها که با نبود علت بیاد، و کلاهما مغایران بوده. خب هذه الحاله، یعنی حالت اطلاق شیء که نه وجودش اخذ شود نه ماهیتش اخذ شود، این حالت مخصوص ذهنه که خارج برای شیء است. و هذه الحاله عن تجرد عن الاعتبارات، اعتبارات در اینجا یعنی اعتبار وجود علت که نتیجهش وجود خود ماهیته، و اعتبار عدم علت که نتیجهش عدم ماهیته. اعتبارات در اینجا جمع منطقیه که دو تا فرق بیشتر نداره، اعتبار وجود و اعتبار عدم. تجرد از اعتبارات لا تکون الا فی العقل، در خارج ما این تجرد نداری، در خارج یا به شرط العدم یا به شرط العدم. فالحال التي تكون له، حالتی که برای این شی هست، متجردن عن الغیر. این فالحال التي تفریه بر هر دو مطلبه، بر لاستحق العدم به عدم خارجی مطلب اول، و اما به حسب العقل تا آخری مطلب دوم. این فالحال متفرده بر هر دو مطلب. فالحال التي تكون له، حالتی که برای این شی هست، در حالی که این شی رو متجردن عن الغیر بگیری، این غیر رو ملاحظه نکنی، اما العدم است، این به لحاظ خارجی، و اما ان لا يكون له وجود ولا عدم است، این به لحاظ ذهن. یعنی یا حالت سابقش عدم است یا حالت سابقش لا وجود است، اما وجوده هو فهو به حال له به حسب الغیر، وجودش حالی است که برایش ثابت است به حسب الغیر. من در اون و کلاهما مغایران الله یه مطلب رو اشتباه گفتم، دوباره تدارکش میکنم، گفتم هو مغایران الله پس حالت میشه حالت غیری، اون حالت حالت ذاتی بود، من اشتباه گفتم حالت غیری است. حالتی که استقاق عدم باشد یا استقاق لا وجود باشد اون حالت ذاتی است، حالت غیری نیست. مغایران الله منظور این نیستش که حالت غیری هست، مغایرن الله یعنی عین ذاتش نیستن، حالتش هست. مغایر با او هستن یعنی خود ذاتش نیستن، حالتش هستن، منطقه حالت ذاتی هست. توجه داشته باشید این اشتباهی که من کردم شما تکرار نکنید. و اما وجود هو فها و حال له به حسب الغیر.
صداش این دست اقل عدد به حسب خارج شما کردی حالت ذاتی شده.
بله حالت ذاتیش یعنی با قطع نظر از غیر، حالت ذاتی شیء با قطع نظر از غیر. اگر شیء رو در خارج بگیرید عدم، اگر شیء رو در ذهن بگیرید لابد. حالت ذاتی یا عدم است یا لابد. اون کلاهم و مغایران الله رو حس کردم. مغایران نه این که یعنی حالت غیری هست، مغایران نه این ذاتش نیستن، حالتش هستن، غیرش هستن یعنی حالتش هستن، اون تو حالت ذاتش هست. و اما وجوده هو فهو حال له به حسب الغیر. اما وجوده هو یعنی وجود این چه حالتی است که برای شی حاصل است به حسب الغیر. پس اون عدم یا لا وجود شد حالت ذاتی، وجودم شد حالت غیری. سخرام تموم شد. از فائزن نتیجه میگیره خاطی. فائزن وجوده هو مسبوق اما به عدمهی او به لا وجودهی. وجود این شی مسبوق است یا به عدمش اگر خارج رو ملاحظه کنی، یا به لا وجودش اگر ذهن رو ملاحظه کنی. و هذا هو الحدوث الذاتی، این مسبوق بودن حدوث ذاتی. پس هر شیء چون مسبوق بودن رو دارد، حدوث ذاتی رو دارد. بنابراین هر شیء که موجود عن الغیر باشد یا به عبارت دیگر الممکنه به ذات باشد، حدوث ذاتی دارد. وقت بعضی از اینها که حدوث ذاتی دارن، حدوث زمانی هم دارن، بعضی هم ندارن. که این مطالب قبلا توضیح داده شد، عبارت خواجه هم تمام شد، توضیح متن ابن سینا داده شد. دیگه ما بقی اشکال است که فخش شده باید جواب داده میشون. چرا داشته هستم؟